بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. راجع به مرجح چهارم، مرجح چهارم این بود که بین دو واجب تضاهم بشه و ظرف امتثال یک واجب بر دیگری مقدم باشه. لازم نیست ظرف وجوب مقدم باشه ها، کاری نداریم، ما با ظرف امتثال کار داریم. با ظرف امتثال مثالاش هم که در عروه متعدد اومده. یک کسی قدرت بر قیام داره نسبت به بعضی از رکعات، نه همه ی رکعات، یا قدرت بر روزه داره نسبت به بعضی از روزهای ماه مبارک رمضان، نه همه. گفته شد که اونی که جلوتره مقدم کنه. و چشم که توجه کردید این بود که وقتی قدرت نسبت به سابق داره و وقتش رسید به چه مجوزی ترک کنه؟ آیا عقل بهش اجازه میده که شما ترک کن، نیرو ذخیره کن برای رکعت بعد؟ میگه شما الان ماموری، تکلیف داری، قدرت هم داری، یا علی انجام بده. آقای خویی فرمود که این مرجح رو من قبول دارم، فقط یه استثناء میزنم و اونم جاییست که لاحق از نظر درجه اهمیت اهم باشه نسبت به سابق. حالا نپرسید که ما از کجا بفهمیم اهمه، حالا از هر جا دیگه. تشخیص اهم از مهم میدونید گاهی از رفتار شارعه، گاهی از درک عقله، گاهی مثلا از فتاواست، هرچ به هر دلیلی. اگر لاحق اهم بود شما قدرتتون رو ذخیره کنید برای لاحق. این استثنایی بود که آقای خویی کرد. ببینید ما دیروز فرمایش آقای خویی رو دو تا اشکال گفتیم داره، دو تا خورده میشه برش گرفت. خورده اول گذشت، من تکرار نکنم که وقت کلاس گرفته بشه. راجب این خورده دو، راجب خورده دوم دقت کنید، اصلا استثناء معنا داره؟ دلیلی که ایشون آورد اینو دقت کنید ها، دلیل چی بود؟ دلیل این بود که وقتی واجبی که ظرف امتثالش جلوتره وقتی میرسه منم قدرت دارم و هنوز وقت اون واجب بعدی نرسیده ها، وقت امتثال نرسیده، من چه مجوزی دارم اینو انجام ندم، نیرو ذخیره کنم برای واجب فردا یا واجب رکعت بعد؟ به قول ایشون گفت شما مطابق ادراک عقل، چون موضوع محقق شده دیگه، یه واجبی شما قدرت دارید باید انجام بدید، نسبت به واجب بعدی چون قدرت نیست میشه سالبه به انتفاع موضوع. خوب توجه کنید، این استدلال اگر باشه دیگه اهم و مهم سرش نمیشه. برای اینکه ظرف اهم، ظرف مهم وقتی رسید، یعنی واجب اول، ظرف مهم، خب شما هنوز اهمی واجب نیستا، اون بعد از امتثال سابقه. خب اون که هنوز ظرف امتثالش نیومده، حتی وجوبم باشه واجب که نیست. من الان واجبه برم روزه فردا، روزه فردا، فردا واجب میشه. اگه وجوبم باشه به نحو واجب معلق، واجب نیست. چیزی که خواندید در کتب گذشته، ممکنه وجوب الان باشه ولی واجب فرداست. مثل که حج الان، اونایی که امسال میتونن برن مکه، الان وجوب هست ولی واجب که الان نیست. واجب ماه ذی‌الحجه است. خب وقتی این طوره، ایشون به چه مجوزی به قول شما ترک بکنه؟ میخوام عرض کنم آقایون، یا نپذیرید این مرجح چهارمو، بش میگنید که احتمال بدید ما نپذیریم، تو مرحله تحقیق انشاءالله حدس میزنم دیگه برسیم پس فردا. حالا اینجوری پیشبینی ما اینه، معمولا درست در نمیاد، ولی خب بالاخره با کمی تأخیر. یا نپذیرید آقای خویی، یا اگر پذیرفتید مثل استادتون دیگه استثناء مستثناء بهش نزنید. حال جالب اینه که استاد ایشون که این مرجح چهارمو داره، گوش میکنید، استثناء نداره که اهم باشه، مهم باشه. میگه اونی که سابقه جلوتره باید خرج او کرد. یه چیز دیگه که من برام عجیب بود اینه که ایشون آقایون این بحث رو در دور سوم یا چهارم اصولش مطلب رو گفته، ولی در دور پنجم یا ششم تصریح میکنه ولو اهم و مهم باشه. لااقل ساکت هم نیست که بگیم دور بعد سکوت کرده. میدونید که از آقای خویی، خب همون معروف اینه که ایشون شش دور اصول گفت، فرمود، دور هفتم رو تمام نکرد. دیگه اون بحث انتفاضه عراق پیش اومد و پیری و کهنسالی و بعدم اختلافی که شدید شد حوزه با حکومت صدام، دیگه ایشون دور هفتمش تمام نشد. حاصل دور سوم یا چهارم، البته از تاریخ میشه در بیاری ها، ولی حالا من خیلی مصباح الاصول مرحوم بهسودی مال دور سوم یا چهارمه که الان تو دسترس هست. محاضرات که اونم تو دسترس هست مال دور پنجم یا ششمه، اون سوم یا چهارم، این پنجم یا ششم. تاریخی که داره تقریبا محاضرات 10 سال بعد از، یعنی اون 1376، اون 85، 9 سال محاضرات، 9 سال بعد از چیز هست، بعد از مصباحه. مصباح هم تو تعادل و تراجیح، محاضرات تو مباحث الفاظه، یعنی مال دور، دو دور بعده. این که میگم اون 3 یا 4، این 5 یا 6، به این خاطره، یعنی بینش 2 دور، 1.5 دور فاصله شده. گویا حالا شاگردان ایشون یا خود ایشون به این جا رسیدن که این استثناء رو بردارن. اگه برگه رو نگاه کنید فضلا، برگه رو دارید دیگه، 1557 ظاهران هم گفتن نوشته اصول عملیه تیت زده، بله، برگه بالاش اصول عملیه زده، غلطه، بزنید تعادل و ترجیح، بله، این تیت رو که میزنن اون کادر بالا اشتباه زده. 1557 من جای فضلا باشم برگه مربوطه رو قبل از درس آماده میکنم، ببینم وقتی کیف بکشم بیرون و بله. ببینید 1557 همون صفحه 1557 اون عربی مفصل، نعم اذا کان الواجب المتأخر زمانا اهم من الواجب المتقدم یجب علیه التحفظ به قدرت علل اهم فلا یجوز له الاتیان بالمهم، چون اگر مهم ما انجام بده فردا نمیتونه اهم ما انجام بده. مثالم که میزنه جالبه، مثل این که حفظ مال مولا الان یا باید مال مولا رو الان حفظ کنه، مثلا رشوه نده فرض کنید به مأمور حکومت، یا جانش رو فردا حفظ کنه. اگر امروز از مال مولا 1,000,000 خرج کنه، فردا مولا رو به اعدام محکوم نمی کنن. ولی اگر پول خرج نکنه بگه من موظفم مال مولا رو حفظ کنم، فردا اعدامش میکنن. خلاصه باید دم حکومت جو رو ببینه که این بنده خدا رو ظالمانه اعدام نکنن. حالا اگر حقش باشه اعدام که هیچی، حالا فرض کنید حقش نیست. اینجا میگه باید پول جلوتر، اینطور شد دیگه، بله بله، اینو حالا پول خرج کنه یعنی واجب و زیر پا بذاره، اینطور میشه دیگه، واجب و انجام نده، مال مولا رو حفظ نکنه، مال مولا رو بده به قاضی جور که جان حفظ بشه. اینو داره. حالا ورق بزنید صفحه بعد، صفحه بعد دو تا عربی وسطی، فن نتیجه این مال آقایون 9 سال بعده. حالا به حسب تاریخ تقریزا این قطعا مال دور بعد نیست، مال دور بعدشه، چون این مباحث الفاظه، یعنی یه دور رو نمیشون رفته جلو. کلما وقع تزاهم، کلما زمان دیگه، کلما باید بخونیم، کلما وقع تزاهم بین واجبین طولیین، یعنی یکی مقدم یکی مؤخر، فلا اشکال فی تقدیم سابق علی الله ولا یفرق فی ولا یفرق فی بین ان یکون الواجب لاحق اهم یا نه، فان الملاک واحد و هو ان الواجب اللاحق حیث انه لا یکون فعلیا فی هذه الحال، فی هذه الحال هم غلطه چون حال مؤنث مجازیه، فی هذه الحال ولو عبارت از فی هذه الحال ها، یعنی ما اشتباه، شما هذا دارید درسته، ولی استعمال اون از باب اینی که مؤنث مجازی دو وجهی میکنن ولی درست نیست. بعد فلا یکون مانعا عن فعلیت وجوب سابق و علیه تا آخر دیگه. خب این که صریحا داره میگه اهم و مهم راه نداره، و اینم درسته ها، یعنی این حرف 9 سال بعد درسته، مگر کسی اصل مرجح چهارم را بفرمایید قبول نکنه. خب اینجا یک نفسی بکشیم، بسم الله هم بگیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تا اینجا آقایون مرجح چهارم هم نمیدونم، میدونی ما داریم چه کار میکنیم دیگه،
چی شد وقتی تقدیم اهم مقدم نکردن اون مرجح برمیدیم،
برای اینکه تحلیلی که میاریم که شامل میشه. ببینید ما که لازم نیست هر اهم رو ولو هنوز واجب نشده بر مهم مقدم کنیم، بچش اینه، سوال خوبیه. اگر مهم واجب شده بود اهمم واجب شده بود میگفتیم چه؟ میگفتیم اهم مقدمه، اما هنوز اهم واجب نشده بر من، خب هنوز نشده، این واجب من باید انجام بدم. اهم و مهم که اهم مقدمه وقتی اهم واجب شده باشه. بله اگر ظرف اینا چی بود؟ اگر اینا طولی نبود، اگر اینا عرض بود که از محل بس خارج میشد دیگه، خب بله این که کسی منکر نیست که، فکری ما که قبول نداریم، میگیم اهم بر مهم مقدم نیست، میگیم در این فضا اصلا جای اهم نیست طبق این استدلال، مگر کسی اصل استدلال رو قبول نکنه. من هی میگم که ذهن شما فکر کنه، ما ظاهراً فضلا مرجع چهارم رو بزنیم زیرش کلن، بگیم مقدم بودن صرف تقدم ملاک نیست. مطمئن چون نمیخوام ذهنیت شما رو از اون حالت بکرش در بیارم تا روزی که دیگه وارد تحقیق بشیم، ولی کسی که قبول میکنه نباید استثناء بزنه، همینطور که استاد ایشون نزده، همینطور که خود ایشون در دو دور بعد نزده که هیچ تصریب خلاف کرده، گفته فرقی نیست. و هر حال انسان دیگه آقایون، تو میشه دیگه مقاصد یه ضابطه دیگه ای داره، هم
مثلا اون براش چیزی مهمتری ولی که الان بالفعل واجب نباشه، ولی میدونم اون یه غرض و اهمیتی داره که مصلحتیه که اون خیلی واقعا بیشتر از این نیازه.
میدونم الان واجب شده یا نشده؟ نشده هیچی دیگه. بعد ما با این استدلال ببینید شما من چیکار میکنید، شما عملا با این کاراتون میخواد مرجع چهارم رو بزنید. ما با کسی طرفیم الان که مرجع چهارم رو قبول داره و استدلالش هم اینه. اگر کسی یه استدلال دیگری بیاره باید اونو ببینیم چه اقتضایی داره. لذا برگرم نگاه کنم، من نوشتم استدلال شما لازم عام داره، نف در جایی که رابطه اهم و مهم نباشه. خودتونم که تصریح دارید ما با ایشون الان طرفیم. بله بنا شد تضامی که اینجا میگیم به این معنا که اگه این نبود اون انجام میشد. بله عملا اینا با فرض تقدم عملا دیگه تضاهم به اون که من ندونم چه کار کنم. شما گوشه ذهنتونه که تو تضاهم ما ندونیم چه کار کنیم، نه ما میدونیم چه کار بکنیم. مخصوصا اگر واجب معلق بگیرید وجوب هست ولو واجب نیست. برای تضاهم همینقدر بسه.
خود مقمونانی وقت تضاهم تعریف میکردن و فهمشون ایشون مؤسسه.
حالا اینو اجازه بدید برای تحقیق هی از من میکشید. ما اولین نکته‌ای که خواهیم گفت انشاءالله حالا آخر این هفته یا هفته بعد این خواهد بود که باید نسلی که ماها باشیم شماها باشید اصلا مواردی که واقعا تضاهم نیست بذاریم کنار. مثل اینکه آقایون ها فقه اولویات رو میخواستن تو باب تضاهم بحث کنن، چرا ما صوری بیاریم که واقعا از تضاهم نیست؟ حال ولو تضاهم نماز یا مثلا فلان طلبه سطح دو توهم تضاهمی با بر او داریم بحث میکنیم، اینو بذارید من عرض میکنم. میخوام بگم تا حدود ما با شما هستیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. داشتم اینو میگفتم صحبتم قطع شد که آقای نائینی مرجعاتی رو مطرح کرد، درسته؟ 1 2 3 4 5 ما این 5 تا مرجع رو بررسی کردیم. البته همش هم رو کلمات دیگران، خود ما خیلی ورود نداشتیم. توجه دارید که کلام آقای خویی، آقای روحانی، البته من کلمات زیاد دیدم، ما تا اونش که حالا داریم خرج میکنیم همیناست، بقیه خیلی زود عبور کردن. مرحوم آقای سعد خیلی بحث کرده اینجا که گاهی استفاده میکنیم گاهی هم نه، به دلیلی که خب راه بحثای دیگه ای هست، ولی هنوز دقت کردید ما وارد مرحله تحقیق نهایی رأی کلاس، مخصوصا با اون تبلیغی که من از این مسئله کردم که باب تضاهم آقایان یه دفعه مثلا تو همین فقهای فردی و من داره امر من بین فلان و فلان، اما تو بحثای حکومت معمولا تصرفات حاکمیت مصداق تضاهمه. یعنی حاکمیت هر وقت میخواد یه کاری انجام بده چون داره در حقوق مردم تصرف میکنه دیگه، چه بخواد یه اقدام فرهنگی بکنه، اقتصادی بکنه، عمرانی بکنه، سیاسی بکنه، و جالبم اینه که معمولا تضاهم منافعه، یعنی یه جا ضرر میکنه یه عده یه عده. اینه که اونجا بحثای مهمی است که حالا انشاءالله یه مقدارشو ما عرض میکنیم، یه مقدارش هم من حواله میدم به فقه و مصلحت که دیگه انشاءالله اونجا ببینید. این طلب شما تا یکی دو روز آینده. الان من شما رو میخوام ببرم توی یه مسئله فقهی که راجع به همین مرجح چهارم هم هست، ارتباطش هم دقت کنید، وقت نگه چه ارتباطی داره همین مرجح چهارم. یه مسئله فقهی داره بین صاحب جواهر و آقای ناینی، البته نه که از قدیم بوده، ولی تو بحث ما بین صاحب جواهر و میرزای ناینی. و اون اینه، آقای ناینی مرجح چهارم رو نفرمود که اونی که ظرف امتثالش جلوتره مقدمه بر اونی که ظرف امتثالش و بعده. آقای خوی یه استثناء زد که دیدید درست نبود، ولی آقای ناینی یه استثناء میزنه، میگه باب نظر و شبه نظر. شبه نظر مثلا میگیم عهد و یمین دیگه. میگه در اینجا ما نگاه به سبقت زمان وجوب یا حتی واجب نمی کنیم. اگه باب نظر باشه میریم سراغ اون واجب دیگه. مثالی که از قدیم معروف بوده آقایان این بوده که اگر کسی قبل از این که مستتی بشه مثلا زیارت امام حسین علیه السلام رو نذر کنه، مثلا ماه رجبه، ماه رمضانه، نذر میکنه که امسال عرفات یا نمیدونم اول ذیحجه من کربلا باشم، زیارت عرفه رو نذر میکنه. هنوزم مستتی نیستا، فرض و توجه داشته باش. خب نذر میکنه، نذرش هم که راجحه چون مشکل که نداره. اگر بگیم در نذر باید متعلق نذر راجح باشه، چی بهتر از زیارت امام حسین علیه السلام؟ حالا راجب قسم و عهد و اینا شبهه است که باید راجح باشه، یعنی که میگن نمیخواد، ولی نذر رو میگن باید راجح باشه. آقا نذر کرد ماه رجب، هنوزم مستطیع نیست. آقا از یکی از بستگانش فوت کرد، تو همین ایام یه ارث خوبی رسید. حالا قدیم هم که خیلی پول نمیخواست، حالاها خیلی پول میخواد. قدیم همین که خرج تو راهش داشته باشه و یه مرکبی بره و بیاد. بعد مستطیع شد، خب حالا چیکار کنه؟ اینجا نذر رو مقدم کنه یا زیارت امام حسین علیه السلام که نذرم کرده واجب شده. الان اینجا دقت کنید، حالا مثلا اول همون تزاحم رو تصور کنید، ایشون برای ایام ذیحجه روز عرفه هم حج به عهده‌اش هست چون مستطیعه، هم زیارت امام حسین به عهده‌اش هست چون نذر کرده. فرضم بکنید هر دو رو با هم نمیتونه، خب الانش هم که هواپیما هست، قدیم که هیچی، الانش هم نمیتونه عرفات هم مکه باشه هم کربلا باشه. و این تو پرانتز بگم آقایون، چون سفر حج خیلی سخت بوده قدیم ها و افراد سعی میکردن مستطیع نشن، سعی میکردن چی نشن، نه که مستطیع بودند، نه، اون که ایام حج نذر میکردن که اگر مستطیع شدند بگید آقا، بگن خب ما که نذر داریم دیگه. البته بگم این بحث ما خیلی مورد داره، این مثال که الان من میزنم یکی از مثالاشه. مثل خانمی که فرض کنید قبل از ازدواج نذر کرده هر سال بره عرفات، هر سال عرفه کربلا باشه، خب حالا باید شوهر کرده، الان علما چی میگید اینجا؟ نذر کرده الان هم شوهر کرده، حق شوهر هست، حق خدام هست. یا یه کسی فرض کنید زیحجه خودشو اجیر کرده، یه خانه برداشته، گفته من یک ماه تحویلت میدم، نقاشی میکنم تحویلت میدم، اجیر میخوام یه جا بشه که واجب بشه، و ایشون ماه ذی‌الحجه باید این خونه رو نقاشی کنه، بخواد بره مکه و برگرده خلاف اجاره است. از اون ورم مستطیع شده، بنده خدا چه میدونست بناس باباش فوت کنه ارث گیرش بیاد، یه قراردادی بست، یه پروژه رو برداشت، پیمانکاره، یه پروژه رو برداشته، سریع هم باید تحویل بده، قرارداد داره. از اون طرف هم مستطیع شده، بخوادم استطاعت رو انجام بده، باید یک ما بره هرچ، نمیتونه، کار میمونه. اون مقدمه یا این مقدمه؟ حالا آقای نائینی تو اینجاها نمیره، گوش میکنه، اینا بس داره، میره تو باب نزد، دلیلم داره ها، چون اینا لازم نیست متعلقش راجعه باشه، ولی باب نزد مشکل خاصی داره. اگه میبینید نائینی اینجاها نرفته، چون اینجا به نظرشون مشکل خاصی نداره، اونجا ها مشکل داره. البته اینجا مشکل خاصی نداره که واقعا باید ببینیم کدام مقدمه، آیا مثلا حق زوج مقدمه یا نذرش مقدمه. ایشون نذر کرده همه پنجشنبه ها روزه بگیره خانم، تا حالا هم گرفته، حالا شوهر کرده، این شوهرم همش روز پنجشنبه یادش میاد. خب آیا تمکین شوهر کنه؟ خب دیگه نمیشه روزه بگیری که، یا روزه بگیره به نذرش عمل کنه. خلاص آقای نائینی، ما از ایشون شروع کنیم. آقای نائینی فضلا فرموده است که اینجا ولو نذر مقدمه، زمان وجوبش، رجب نذر کرده، رجب هنوز مستطیع نبوده، حتی فرض کنید زمان امتثالش هم جلوتر باشه، مثلا گفته هشتم هفتم من کربلا باشم، هفتم ذی‌الحجه، میخوام زمان امتثالم بیارم جلوتر تا زمان حج. حج خود دیگه میدونید از عرفات شروع میشه، از ظهر نهم، حالا قبلش یه عمره داره، اونو نیم ساعت 40 دقیقه انجام میدم. خب گفته درسته، ولی اینجا اگر مستطیع شد بعد از نذر باید بره مکه، نباید بره کربلا. چرا؟ برای اینکه تو پیشانی نذر نوشتند که متعلق نذر نباید حرام باشد. نذری که محلل حرام باشه بله درست نیست، یا حتی اون یکیش محرم حلال باشه، بگه من نذر کردم ازدواج نکنم و اینو بر خودم حرام کردم، میگن شما بیخود کردی ازدواج رو بر خود، تو چیکاره هستی حرام کنی بر خودت؟ نذر نباید محلل حرام باشه یا محرم حلال باشه. حالا ما اون بشه کار داریم، نباید حرامی رو حلال کنه، البته اینجا حرامی رو حلال نکرده، اینجا که حلالی رو حرام نکرده، یا حرامی رو، چون زیارت امام حسین فی نفسه رجحان داره. اما یه چیز دیگه هم تو نذر هست، مستلزم تفویت واجبم نباید باشه. مستلزمه، بگید آقا تفویت واجبم نباید باشه، و چنین نذری مستلزم تفویته، بگید آقا واجبه، چون مستلزم تفویت حج دیگه. درست زیارت امام حسین نوره، رجحان داره، اما به چه قیمت؟ به قیمتی که مستلزم تفویت واجب بشه. اینجا حالا دوستان یا میگیم اصلا دیگه از اون حسنش خارج میشه و دیگه حسن نداره، یا مثلا میشه قبیح، یا اگر نگیم حسنش رو از دست میده و نگیم قبیح میشه اما عارض قبیحی داره. این میدونید اشاره به چیه؟ اگر بگیم که چون مستلزم ترک واجبه اصلا از حسنش دیگه خارج میشه، عبارت ناینی اینجوریه، از حسنش خارج میشه. ولی به نظر میرسه با دقت بیشتر که بعضی هم تذکر دادن بگیم از حسنش خارج نمیشه، اما کنارش یک قبحی داره، مثل یه عمل واجبی که مثلا مستلزم یه مفسده باشه. زیارت امام حسین الانش هم خوبه، الانش هم حسن، اما چه کنیم که کنارش تفویت واجب حجه. لذا ایشون میگه در مثل نذر و شبه نذر که نباید، باید متعلق نذر راجح باشه، نباید محلل حرام باشه و نباید مستلزم ترک واجب باشه، در چنین مواردی ما باید حج انجام بدیم و نباید به نذرمون عمل کنیم. اینو بذارید کنار. چند روز پیش گفتم مثل صاحب جواهری که میگن کان ینظرو، این کان ینظرو اگه گوینده حواسش جمع بوده یعنی ایشون مرتب هر سال این کارو میکرد، مستطیع نبوده اون زمان نزد، حواسن هم باشه، نه این که مستطیع بوده و نزد میکرده، این غافل نشیم، نه مستطیع نبوده، نزد میکرده که ایام حج. صاحب جواهر هم بالاخره فقیه دیگه، فقیه دیگه. اینجاست که آقایان اختلاف شده بین علما، یکی میگه حج مقدمه، آقای ناینی الان گفتیم دیگه، ولی آقای صاحب جواهر میگه نظم مقدمه. حتما میدونید چرا ایشون میگه نظم مقدمه؟ چون نظم متقدم زمانن دیگه، خب من قدرتم باید خرج نظم بکنم. زنان اینم بهتون میگه مرحوم صاحب جواهر معتقد نظم واجب مطلقه، حج واجب مشروطه، و قبلا گفتیم به اون مرجحه که اذا دار الان بین مطلق و مشروط کدام مقدمه؟ مطلق مقدمه، ایشون نذر رو مقدم میکنه. آقای خویی مثل استادشه حج رو مقدم میکنه، اما به خاطر بعضی ملاکات دیگه میگه اصلا، چون آقای خویی میدونید که نذر رو مطلق میدونه، قدرت خدا اینجوری میشه ها، دقیقا زده هم، ایشون قبول نداره که حج واجب مشروط به قدرت باشه. لله علی الناس حج البین من استطاع را به قدرت شرعی معنا نمی کنه، آقای خویی اینه. لذا میگه خب حج مطلقه، نذر مقیده به قدرت شرعیه، و قرار بر این شد که اگر دار الان بین مطلق و بفرمایید مشروط، مشروط مطلق مقدم باشه، حج مقدمه. میخوام عرض کنم که آقای ناینی و شاگرد یه طرفن، البته با دو استدلال، صاحب جواهر یه طرف دیگه است. صاحب جواهر جنبه نذر رو مقدم میکنه. بد نیست یه تمرینی اینجا فضلات داشته باشیم، مخصوصا با این توصیه‌ای که من دادم براتون که حالا باب حج هیچی، کسی نذر کرده، یه خانمی نذر کرده مثلا، یا مثلا خودت یه مردی نذر کرده که ماهی 1,000,000 مثلا کمک به فقیر کنه، تا وقتی ازدواج نکرده بود میتونست، حالا که ازدواج کرده خرج زن و بچه رو دستش اومده نمیتونه، خب اون سبقت زمانی داره دیگه، نرس کرده بود هر ماه 1,000,000 به فقیر بده تا قدرت تا مثلا میتونه تا آخر عمر. خب حالا که ازدواج کرده خرج زن و بچه کدام مقدمه؟ انفاق زن و بچه واجبه، البته انفاق زن که دینم هست بالاتر از اثر وضعی داره، از اون برم نذر کرده. بعد اون مثال پیمانکار و اجاره، اون مثال خانم و نذر که حالا شوهر کرده، اینا رو هم هست. خیلی هم فضل و پاکیزه بس نشده، یعنی منقح نیست. چند وقت پیش سوالی رسیده بود، داشتیم دنبال میکردیم تو فتاوا و علما، خیلی منقح نیست. یکیش همین باب نذر و حج که الان میبینید بالاخره هر دو طرف هم فحلن دیگه، صاحب جواهر فحل در فقه و ایو فحلن. میرزای نائینی هم همینطور، شاگرد ایشون هم همینطور. خب اینم از این. آقای نائینی، این آخرین قسمت عرض امروزمونه، آقای نائینی رفتار صاحب جواهر رو نقل میکنه، قبول نداره ها، ولی نقل میکنه. بعد میگه که این رفتار دو تا توجیه داره، یعنی پشت پردش یکی از این دو توجیهه. یک، ایشون دیده که این نذر مورد بس محلل حرام نشده، لذا گفته درسته، ولی غافل شده از این که محلل حرام نشده ولی موجبه، بگید آقا تفویت واجب شده، اینو غفلت کرده. دو، ایشون گفته زمان، خیلی نکته قشنگی ها، دقت کنید، چی گفته باید زمان انجام نذر متعلق نذر رجحان داشته باشه؟ کافی زمانه، کافی زمان انشای نذر رجحان داشته باشه. ما فرض کردیم نذر ایشون کی بوده؟ رجب. رجب هم مستطیع نبوده، منتها رجب نذر کرده ذیحجه بره زیارت، ذیحجه مستطیع شده و این عملش مستلزم ترک واجبه. اصلا بگید قبیح هم هست، خوبم نیست، ولی معیار در صحت نذر بفرمایید، معیار در صحت نذر زمان انعقاد و انشای نذره. مثل کسی که نذر میکنه سیگار نکشه ها، رجب نذر میکنه که از ماه رمضان سیگار نکشه، رجب سیگار نکشیدن براش خوب بود، ولی ماه رمضان که شد همه دکترها گفتن سیگار بکش، خب ترک سیگار دیگه رجحان نداره. ما داریم بعضی از بستگانمون ترک کردن سیگار رو، نزده بود بمیرن، گفتن آقا بکش، شما باید بکش، این بدن عادت کرده به این کوره دود. حالا اینا باید ببینن پزشکا قبول میکنن نمیکنن، ما که تجربه کردیم، ما چه قبول بکنن چه نه، بستگانمون دیدیم. من چند نفر سراغ، البته اینا تبلیغ سیگار نشه ها، من فردا برای هیچ چی ولش کن. خب روی این نکته دوستان، خیلی نکته قشنگیه، این تو باب نذر اینا خیلی اثر داره. این که میگن نذر باید راجح باشه، بعضی وقتا انشای نذر جلوتره، بچهش مریض نذر میکنه دو ماه بعد خوب میشه، حالا که میخواد انجام بده رجحان نداره. همین مثال که زدم حالا شوخی بود، ولی شما جدی بگیرید، نه از که سیگار رو ترک کنه، ترک سیگار رجحان داره. اما وقتی که میخواد بعد رمضان بذاره کنار یا از رمضان، پزشکان میگن نه الان برات لازمه، حال سیگار نگید، مثلا فلان غذا رو بگید. خب اگر گفتیم که حال نظم معیاره، نظم این آقا در رجب راجع بوده، اگر بگیم حال عمل معیاره، یعنی معیار ذی‌حجه است، خب این ذی‌حجه ایشون مستطیعه، داره مستلزم ترک واجب میشه. چقدر قشنگ توجیه میکنه نظره. ولی خب آقای نائینی میگه این که مسلمه حال انشای نظم معیار نیست، حال کی معیاره؟ عمل به نظم. اینم جواب میده. پس فتوای جواهر رو نقد کردیم، فتوای نائینی نقد شد، دلیل هر کدام بیان شد و نقد صاحب جواهر البته بنابر نظر آقای نائینی، من اینجا ناقل بودم، بیان شد. هر امروز خیلی بحث داشتیم، انشاءالله با دقت مطالعه میکنید تا فردا. الحمدلله رب العالمین.